بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 20، احتكام المسلم إلى المحاكم غير الإسلامية. دو تا مسئله داریم در اینجا. مسئله اولین است که آیا مسلمانان می توانند به محاکم غیر اسلامی مراجعه کنند یا نه؟ مسئله دوم این است که عکس اینه، آیا غیر مسلمان می تواند به محاکم اسلامی مراجعه کند یا نه؟ بنابراین مسئله دوتاست، ولی ما هر دو را در این جزوه جا دادیم. چرا؟ یک نوع ارتباطی بین هما هست. اولین است که مسلم به غیر مسلم مراجعه کند، در دومی عکس غیر مسلم به مسلم مراجعه کند. فعلا بحث ما درباره اولی است که احتکام المسلم الى المحاکم غیر الاسلامیه. آقایان توجه داره، کلمه غیر الف لام داخل نمی شود. کتاب های ما پر است از این غیرهایی که الف لام داره. از نظر آیات قرآنی و روایات حرمت استفاده می شود. یک فرد مسلمان یا دو فرد مسلمان برای تشخیص حق به محاکم غیر اسلامی مراجعه کنند. آیاتی که من جمع کرده ام 3 آیه است. آیه اول سوره نساء، ملاحظه فرمایید: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بالله آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شأن نزولش اینه، مسلمانی بود از انصار، با یک فرد یهودی اختلاف داشت. یهودی میگفت بریم پیش پیغمبرتون، او در باره ما داوری کند. اما مسلمان میگفت نه، بریم سراغ کعب بن الاشرف که در حقیقت در رأس یهودیت بود، شاعر هم بود، خیلی هم محرک. قرآن چنین مسلمان را نکوهش میکند: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بالله آمنوا بما انزل الیک. از این طرف میگن ما به قرآن ایمان آوردیم، حتی به کتابهای پیشین هم ایمان آوردیم. و الواس میروند داوری را به کسی که مظهر طغیانه. طاغوت در واقع وابش اضافه هست، از طبطه هست، واب و علفش اضافه است، مظهر طاغوت طغیانه. عرض کنم خدمتون که آدم مسلمانی که میگه من به قرآن و به ما انزل من قبل معتقدم، خود در قرآن میفرمد وقد امرو ان یکفرو به، شما مأمورید که به اونها مراجعه نکنید، اونها را نادیده بگیرید، اما شما مراجعه به اون میکنید. در واقع نکوهش راجع به مسلمانه و الا یهودی در اینجا تقصیری نداشت. در باره کلمه طاغوت صحبت زیاده. این عرض کردم مشتق است از طبا یطغو، در واقع واو الفش اضافه است. میگن کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، اون کسی که طغیانش خیلی بالا باشد به اون میگن طاغوت. در مقابل لاهوت، لاهوت به کسی میگن که الهیاتش خیلی قوی باشد. این سیغه، سیغه مبالغه هست. این یک آیه. آیه دیگری که باز این مسئله را محکم میکند، از کرم آیه لنگت علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این فرد مسلمانی که میرود سراغ محکمه کافر، کافر بالاخره در رأس قرار گرفته. یک مسلمان را حاکم، مسلمان دیگر را محکوم قرار میدهند، این سبیل دیگه. اگه سبیل بالاتر از این که دو مسلمان در مقابل کافر زانو بزنن، بزنن این یکی را محکوم کند، یکی را حاکم، این سبیل همینه. سبیل سبیل تکفیری نیست، سبیل سبیل تشریعیه. آیه سوم، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا منكم فتمسكم النار. من کلمه رکنه را در معجم نگاه کردم. رکنه ای ماده، ای سکنه، ای وسقه به. ولا ترکنو یعنی لا تمیلو، ولا تسکنو، لا تمیلو، ولا تسکنو، براد همینه، ولا تسقو. شما که خدای نکرده دو مسلمان برید سراغ یک محکمه کافر، در این صورت میل به کافر کردی، یک نوع سکون نفس پیدا کردی، او را سقه دیدی. لغت میگد ارکنه ای ماده، ای سکنه، ای وسقه به، وسقه به، بالاتر از این. بنابراین مجموع این آیات را اگر در نظر بگیریم، دو مسلمان حق ندارن که اختلاف خود را در محکمه کافر مطرح بکنن. حالا کافر میخواد یهودی باشد، نصرانی باشد، مجوسی باشد، یا خدای نکرده خارج از این مذاهب باشد. این از نظر آیاته. و اما از نظر روایات، چند تا روایت در اینجا داریم. عرض کنم خدمتون که روایت اول، یعنی اگر مراجعه کردن نافذ هست یا نافذ نیست، او یه مسئله دیگر، نخیر دیگر نافذ نیست. عرض کردم خدمتون که حضرت عالی کرارن فرموده که نهی در معاملات، نهی وقتی که به متن معامله بخورد دلالت بر فساد میکند. میگد این اهلیت ندارد اصلا برای قضاوت. جایی که اهلیت ندارد هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی.
دو، در کشورهای غیر اسلامی مسلمان چکار کنند؟
آقا چه میفرمه؟
در کشورهای غیر اسلامی مسلمان چکار کنند؟ دو کشورهای غیر اسلامی مسلمان.
خب معلوم میشود که جناب آقای عرض‌کرم نجف آبادی اون جمله را خراب کرده. دا ازمار قبل از ذکر در پنج جا جایزه، شد شش جا. این الان میرسیم، توجه کرده ایم. خب، و اما از نظر روایات، روایاتی که دلالت میکند که رجوع به حاکم جور حرامه. اگر آقایان جلد اول وسائل را دارن، جلد 18 وسائل، ابواب صفات قاضی، همان ابواب صفات قاضی، باب اول بیارید، باب اول یادداشت کنید. آقا جون، باب اول روایت چهار، پا ورقی ها را درست کنید. روایت چهار، پنج، بعدن هشت، بعدن ده. لطف کنید من یکی در روایت بخونم. بله، ارکرم جلد 18 چاپ تهران، از کردم خدمت که روایات که نهی از حکام جوره. اولین روایت، روایت چهاره، ان عمر ابن حنظله، ارز کردم خدمتون که فی رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى السلطان فرماندار او الى القضات اگه دزارک فقال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الى تابوت. جایی که قاضی مسلمانه، اما از کرم خدمتون که جائره، او حرام شد به طریق اولا کافر حرامه. این یه روایت. روایت بعدی روایت پنجه، ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجو. روایت دیگر 8 و 10، روایت 8 و 10، روایت حلبی قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما يكون بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك. إن إشكال نداره، اون ديگر إشكال داره. روايات 10 را ميخونم. جناب محمد ابن مسلم یه شخصیت علمی بوده. متاسفانه ما در رجال روایات خودمان را خوب نشناختیم، خیال بکنیم که آدم های عادی بودن، نه، شخصیت های علمی بودن. حتی بعضی از قضات مراجعه می کردن. حضرت رد می شد، دید محمد ابن مسلم پیش یک قاضی جور نشسته و حرف می زنه. فردا خدمت حضرت آمد با کجا بوده دیروز؟ ما با او یه دوستی داریم، گاهی در کنار هم می نشینیم. فقط فکر نمی کنید یک مرتبه عذاب بیاید برای سوزندن او ترا هم بسوزانه. بنابراین جایی که مراجعه به قاضی جور حرام باشد، درخت خربزه، الله اکبر، گفت درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر، در صورت رجوع کردن به کافر مسلمن قطعیه. این روایات که من در اینجا آوردم، علاوه بر این شما اون حدیثی را که همه نقل میکنن، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. خب شما وقتی که مراجعه به محکمه کافر کردی، اینجا عکس شد، الکفر علا و الاسلام علا علیه. عرض کنم خدمتون که این هم یه نکته. نکته دیگر این که اصولا دوتا انسان عامی مراجعه میکنن به این قاضی که مسلمانم، حکم شرعی را بفهمن، حکم الهی را بفهمن. این جناب قاضی یهودی که از حکم شرعی خبر نداره، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. اینها به ما انهما مسلمان مراجعه میکنن حکم الله را، در حالی که طرف نسبت به حکم الله بیچاره بیچاره است. تبین من اول دراسه الهنا مراجعه کردن مسلمانان به حاکمان کافر هم حسب القرآن حرامه. آیه اول الم تر الى الذین آمنوا بما انزل الیک، هم آیه دوم ولا ترکنوا الى الذین ظلموا منکم، و هم آیه سوم اذکرم لنجت علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هم از نظر روایات در مورد طاغوت نیست، در مورد حکام جوره. اما ما استفاده اولویت کردیم. آقایان معتقدند که مفهوم اولویت حجیت دارد. از مفهوم اولویت استفاده کردیم، این هم حرامه. آخر هم یک کلمه گفتیم کدوم؟ از کردیم که این دو فرد مراجعه می کنند که حکم خدا را در حق اینها اجرا کند. فرض این است که این حاکم کافر نسبت به احکام الهی به تمام معنا جاهل بالمز مطلقه. آدمی که بالمز مطلقه مراجعه کردن به او معنا ندارد. تم الکلام عن الاستدلال. خب سفر بیاری 151، ظاهرت الاغتراب و آثار هست سیعه آورده. خب علامه لاری معنا کن ظاهرت الاغتراب یعنی چه؟ ظاهره یعنی چه؟ ظاهره یعنی چه؟ ظاهره در لغت عرب به معنی پدیده است. شما ها میگید پدیده، عرب میگه ظاهره. تمام این اصطلاحات از غرب آمده. در غرب اینجور اصطلاحات هست. عرب ها به جاش کلمه ظاهره گذاشتن، ما هم به جای اون پدیده. اغتراب از کلم غریب شدن، مهاجرت کردن، در غربت زندگی کردن. اغتراب به اون معنا نیست که در غرب زندگی کند، نه، در ژاپن هم زندگی کند که شرقه. میگن چی آقا؟ اغتراب. عرض کنم که مثل معروفه میگن مدینه گفتی و کردی کبابم، این جمله از اون قبیله. مسلمانان امروز بخشی از خانواده ها دنبال درآمدم، درآمد بیشتر و زندگی بهتر. این اختصاص به ایران ندارد، در نوع کشورهای اسلامی این مسئله هست، خصوصا در لبنان و دمشق. کسانی هستند که میبینند در محلشون زندگی خیلی مطابق میلشون نیست، عرض کردم تیر و تبار خود را بر می دارن، می روند غربت آرژانتین، در اونجا زندگی می کنن، در واشنگتن زندگی می کنن. این ها دو گروه هم اکثریتشون که من در آرژانتین بودم، جاهای دیگر، از این قبیلن. هر که زمان بگذرن از اسلام دور می شوند. پدر مادر مقداری، فرزند نسل اول مقداری، نسل دوم مقداری، نسل سوم دیگه از اسلام بیخبره. در آرژانتین بودم، در اونجا نسل سوم عربهای لبنان بود که شیعه بودم، همشون آمده بودن اونجا با حدود مثلا 80 سال، اصلا دیگه نماز بلد نبودن. امام باید وایستد نماز بخواند، اینها هم پشت سر او بگن و بگن الحمدلله رب العالمین با هم، اگر بخوان نماز بخوانند در این حد. اینها بیچاره ها دیگه نمیشه کار کرد. اینها اگر اختلاف پیدا کردن چاره ای ندارن که فقط مراجعه میکنن به همون حکام کافر. و غالبا کسانی که در غربت زندگی میکنن اینه. در سال 1356، این تاریخ را بگم، از طرف حضرت امام به ما یه مبلغی دادن که بریم غرب یک ماهی دو ماهی ببینیم چرا جوانان ایرانی مسلمان میروند کافر برمیگردن. ما برای همین اخکرم خدمت که این بخش را انتخاب کردیم بریم. چه خبره؟ ما در آنجا این مسئله را احساس کردیم که غالبا بچه مسلمان ها میرن، رابطهشون با ایران قطع شده، به تدریج انحلال عقیدتی پیدا میکنن، خصوصا اگر برای اینکه تابعیت بگیرن ناچارن زن بگیرن تا تابعیت بگیرن. تا زن نگیرن تا بیعت نمیدن، تا بیعت ندن نمیتونه کار کنه. خب به تدریج عقایدشون اوضاعشون ضعیف. در این حال یه اکثریت اینجوری هست، اما یه اقلیتی هم هست واقعا دین خودشون را حفظ کردن، آدابشون حفظ کردن، مسجدشون، حسینیشون هست، روحانیشون هست، همه کارها را ارجاع میدهند به همان روحانی خودشون. البته این در اقلیت، اون در اکثریت. بنابراین اولی ها مراجعه می کنند به کلیسا و امثال کلیسا، اما اقلیت دیگر نخیر به روحانی محل مراجعه می کنند، واقعا تمام شرایط زندگی را حفظ می کنند. ملاحظه بفرمایید، الهجرت الى البلاد الاجنبیه و الاقامت بها و الاستقرار فیها الى حد تزوج بالاجنبیات، چرا؟ لاکتساب الجنسیه، تابعیت من الظواهر التي ابتلا بها المسلمون في القرن الاخير لما يجد ابناؤهم فيها در ان قرن ارباحا و منافع ماديه تجذبهم الى الهجره اليها الى حد النزوح عن مواطنهم، اعراض میکنن، و الابتعاد عن المسل العليا في الاسلام. مسل ارزشا را میگن، عرب ها میگن مسل، جمع مثال. فهذا القسم من المغتربين لا يهمهم الرجوع الى اي محكمه من المحاكم، اي محكمه من المحاكم في الاحوال الشخصيه، حتى عقد نكاحهم ببرن كنيسة والتزويج عند عالم اسلامي وغيرها، والتزويج عند عالم اسلامي عندهم هو كالتزويج في الكنيسة. اذكرم خدمتكم كي عند الارقام عند القصر بعد التزويج في الكنيسة عند القصر افکرم قصه من قصیست که شما میگه کشیش. فهاولان مسلمون اسمن لا واقعا غیر ان الواجب على الحکومات الاسلامیه، واقعا اگر حکومات اسلامی علاقه مندن همیشه باید ارتباط این غربا را با کشور حفظ کنن، با رفت آمد، با نوشتن، با تلگراف، با کتاب، حفظ و سلتها اولاء المهاجرین حتی یحتفظوا به هویتهم الاسلامیه و الافرز علیها الى آخر. این یه جبریه، نعم یه خطره میشه. بله در مقابل این ها جمعیتی هستن، نه همه را نمیشود بگید شبرا، نعم فی مقابل ها اولا جالیات اسلامیه، جمعیت های اسلامی هست، احتفظوا به هویتهم الدینیه فی الاحوال شخصیه و غیرها، فالنکاح و الطلاق و المواریث و غیرها عندهم على وفق القوانین الاسلامیه و یوجد فیهم من له المام بالاحکام الدینیه فيرجعون عند الاختلاف إليه وعندئذ يحرم على هؤلاء الرجوع إلى محاكم أجنبية في أي مسألة من المسائل. تمام. خب تا اینجا مسأله را تمام کردیم، ولی اما یه مشکلی باقی ماند. این مشکل را میگم آقایان دقت کنیم، اون این است که تمام این بحث هایی که ما کردیم جنبه فردی داشت، ولی گاهی دو تا دولت اسلامی با هم اختلاف مرزی دارن. فرض کنید یک کشور اسلامی با کشور دیگر اختلاف مرزی دارن، اختلاف در عرض کنم خدمتتون که مرزهای دریایی دارن، زمینی دارن، خاکی دارن، اینا چه میکنن؟ الان وضع همین، حق دولت اسلامی میرون دادگاه لاهه. دادگاه لاهه یعنی چه؟ 15 قاضی در اونجا هست که این قاضی های عالی مقام هست، مقید به دینم نیستن، هر 3 اینها عرض کردم عوض می شوند، مدتشون 6، هر 3 سلسشون عوض می شه. البته عرض کردم سازمان ملل شورای امنیت این قضات را انتخاب بکند به نام دادگاه لاهه، این کشور اسلامی اون کشور اسلامی در باره مرزهای دریایی و زمینی مراجعه می کنند به دادگاه لاهه. من خاطرم میاد مصدق برای محکوم کردن عرض کردم 1 مراجعه کرد به دادگاه لاهه. این چه کنیم؟ این ضرورتیست، واقعا یه ضرورتیست که مسلمان ها ناچار شدن برای حد اختلافات مرزی خود در داخل و خارج مراجعه کنن به یک دادگاهی که اون را 2 طاغوتی معین میکند، 1 سازمان ملل، 2 شورای امنیت، این قضات را انتخاب میکند و اینها به اونجا مراجعه میکنند. پس چه کنی؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. اون کدومه؟ این دول اسلامی که الان چند تاست عددشون؟ 50. اگر واقعا 50 دول اسلامی داریم جمع بشوند برای خودشون یک دادگاه بین المللی اسلامی تشکیل دهند، ادل اختلاف به اونجا مراجعه کنند. بنابراین اسلام دین خاتمه، دین خاتم همه چیز حل کرده است و یکی از علائم خاتمیت همین است که مشکلات حل کرده است. لازم نیست که عرض کنم همه مراجعه به دادگاه لاهه کنند، نه، 50 کشور برخیزند، عده از قاضی های عالم فاضل متقی تحت تأثیر نباشند، به همون شکل انتخاب کنند، 6 باشند، بعدن به تدریج عوض بشوند، اختلافات مرزی را، اختلافات داخلی را به آنجا مراجعه کنند. این بیان ماست. همه تون لذت بردی، اما آقای نجف آبادی بیشتر لذت برد. ببینید ربما یحدث و نزاع بین دولتین اسلامیتین او بین دولت اسلامیه و غیر اسلامیه، فهل یجوز فی احقاق الحق الرجوع الی المحکمه الدولیه، همان دادگاه لاهه، المنبثقه من هیئت الامم المتحده التي تتیمن 15 قاضیا تختارهم 2 هیئت الامم المتحده سازمان ملل، مجلس الامن شورای امنیت، بغض النظر عن جنسیاتهم لتولی اسما درجات للقضا، که بالاترین درجه قضا را اینها دارن، بین 2 دولت ها حکومت میکنن، و هؤلاء هم الذين يحكمون فيما حدث بین الدول من الاختلاف خصوصا فيما يرجع الى الحدود او غير ذلك، و يستمر هؤلاء على منصة القضاء لمدة 6 على ان يتغير ثلثهم كل 3 و الذي يمكن ان يقال ان الرجوع اليهم خصوصا اذا كان النزاع بين دولتين اسلاميتين حرام، فكيف يرزى الاسلام ان يرأسهم من لا يمت الى دينهم وعقيدتهم هیچ انتصابی نداره. اللهم بگید ضرورت، الا اذا دعت الضرورت الى الرجوع اليها على اساس تشخیص حقوقهم و تهدید مطالباتهم لا خضوعا، بگه موضوع را معین کنن نه حکم را. پس چه کنیم؟ و فی نهایت المقام، پیشنهاد من اینه، ببینید این پیشنهاد خوبه یا نه. من واجب الحکومات الاسلامیه، صفحه 153 پیدا کردی؟ بله. من واجب الحکومات الاسلامیه انشاء، بخونه، محکمت عدل اسلامیه تشارک فی انتخاب قضاتها جمیع الدول الاسلامیه، همه 50 تا، و یکون مجلس القضا مؤلفا من قضات بارئین و حقوقیین یسترون على الكتاب و السنه و ما اتفق علیه المسلمون من دون انحیاز الى سیاست او قومیت او مذهب فقهی خاص و هذه امنیت الف بگذاری آرزوز ارجو ان یقوم به متحمسون غیرتمندان من المسلمین. کمر کلام در مسئله اولا، مراجعه مسلم به محاکم طاغوت حرامه، این اخیری هم روی ضرورته، و الا باید برگردن یه همچه مدرسی را خودشان تشکیل دهند. فردا مسئله دوم را میخونیم.